بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان در این غروب غم‌انگیز پاییزی و سپاسگزارم از آمدنتان. امیدوارم که امیدوارم که روزگارتان بی خزان باشد. مطابق تقدیم ها روز 15 مهر ماه که هنوز قدری با آن فاصله داریم، روز تولد مولانا جلال الدین است. بنابراین باید خدمت شما تبریک بگیم این روز عزیز رو و برای روح اون بزرگوار هم از خداوند رحمت و رضوان طلب کنیم و خودمون هم که شاگردوار در مکتب او می نشینیم و درس های حکمت می آموزیم از او سپاسگزار باشیم و همچنین از خداوندی که آفریدگار او بود. باری رسیده بودیم به اونجا که مولانا روایتی رو از پیامبر برای ما آورد که تمارز کردن یعنی خود رو به مریضی زدن خوش عاقبت نیست و نهایتاً به بیمار شدن منتهی خواهد شد. اگر در تمارزهای جسمانی این امر خفیف باشه، اما در تمارزهای روانی ثقیل و شدید است. یعنی حقیقتاً آدمی بیمار می شود. آدمی که خود رو به افسردگی بزند، رفته رفته افسردگی بر او شیره می شود. همچنین است آدمی که تظاهر به خوشی و شادمانی کند، رفته رفته شادمانی در جان او رخنه می کند و خنده حقیقتا از دل او می جوشد به جای اینکه تصنعی و مصنوعی باشد. این نکته البته یک نکته فرعی بود. مولانا می گفت در طریق سلوک معنوی آدمی نباید جبر رو به خود ببندد، یعنی بگوید که من چه کاره هم، همه عنایت ها همه مدد ها باید از بالا برسد، پای من شکسته است، کسی باید دست من رو بگیرد و مرا مدد کند و به راه ببرد. مولوی در اینجا یک تفکیک نیکویی کرد، گفت تا جایی که دست داری، پا داری، توان داری، خودت به نیروی خود حرکت کن، سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. گفتیم که این سر شکسته و شکسته بندی دقیقاً همون معنای جبره. جبر یعنی شکسته بندی و مولوی از این معنا اینجا حسن استفاده میکند که بگوید که کسی که خود رو به مجبوریت میزند و میگوید که دست و پای من شکسته است، اختیاری و نیروی از خود ندارم، کار خطایی میکنه. مثل کسی میمانه که سرش شکسته نیست اما بیهوده سر خود رو میبنده تا دیگران او رو سر شکسته و بیمار بپندارن. اما ضمناً این رو هم اضافه کرد، گفت تا جایی که میتوانی به پای خود برو، به جایی میرسی که حس میکنی که دیگه نمیتونی با پای خود بری، یعنی پای خود رو شکسته میابی. درست مثل یک کوهنوردی که تا ارتفاعی میتواند برود اما از بعد از او دیگه احساس میکنه که توان او به پایان رسیده. اونگاه مولانا گفت که در اونجا حقیقتاً تو پا شکسته ای و وقتی که به شکست پایی و به ناتوانی خود اذعان کردی، اما پس از این که حرکتهای ابتدایی را انجام دادی، اونگاه می آیند و دست تو رو می گیرند، قابلی مقبول گرداند تو را، حاملی محمول گرداند تو را. تا کنون اختر پذیرفتی از او، بعد از این باشد امیر اختر او. تا امروز تو تحت تأثیر ستارگان بودی، پس از آن تو امیر ستارگان خواهی بود، یعنی ستارگان است و فرمان خواهم پذیرفت. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از آن فرمان براند بر سپاه. تا کنون یک سرباز ساده بود و از شاه فرمان می برد، پس از آن خودش فرمانده لشکر می شود. این که آدمی تا جایی رو به پای خود می رود و پس از آن وقتی که در این راه پایش شکست، مهم اینه، در این راه یعنی از بس حرکت کرد، از بس تکاپو کرد و سختی ها رو تحمل کرد، به جایی رسید که حقیقتاً بر اثر این حرکت های عنیف و شدید پای او شکست، اونجاست که میان به سراغش برای شکست بندی. مولوی در اینجا مثال پیامبر رو هم زد برای ما، گفت پیامبر هم در معراج چنین بود، یعنی در واقع جبرئیل این چنین بود، پیامبر رو همراهی میکرد تا به جایی رسید که به پیامبر گفت من بیش از این نمیتوانم با تو همراهی بکنم، پر من میشکند، یعنی گفت که بیرون زین حد خوش فر من، گردنم پری بسوزد پر من. خب به اینجا رسیده بودیم، نکته ای رو مولانا بیان کرد که وعده داده بودم در بارش سخن بگم، وقتی که گفت تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او، پس از آن شخص فرمان روا بر ستارگان خواهد شد، اونگاه به قصه شق القمر اشاره میکنه، گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در انشق القمر. اگر این سخن من مورد قبول تو قرار نمیگیرد، معلوم میشود که مسئله انشقاق قمر، شکافتن قمر رو باور نداری و شک داری. چون مولانا در این باب باز هم سخن گفته، و فقط هم مولانا نیست، خب مفسران ما، محدثان ما، مورخان ما در این قصه قلم زده اند و سخن گفته اند، بد نیست که من اشاره هم در اینجا بکنم، مخصوصا که بعدن مولانا بحث تأویل رو در پیش میکشه که اون هم از سخنان بسیار مهمه و نکته های بسیار در باره او هست که گفتنی است. ببینید در قرآن ما سوره داریم به نام سوره قمر، و اولین آیه این سوره این است که اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیة یقولوا سحر مستمر. قیامت نزدیک شد یا نزدیک شده است و ماه شکافته است، اما این مردم هر آیه‌ای رو که ببینن میگوین سحر است و جادو است. این دوتا آیه نخستین سوره قمر است، سوره‌ای که به همین سبب هم سوره قمر نامیده شد. در باب این که خب قیامت نزدیک شده است، این یک تم بسیار رایج و شایع در کل قرآن است. پیامبر از ابتدایی که آمدن گفتند که انا و ساعت که هاتین، من و قیامت با هم این چنینی، یعنی چنین نزدیک و پهلو به پهلوی همین، با آمدن من قیامت بسیار نزدیک شده است. در واقع مسلمان های اولیه همون تصوری رو داشتن که مسیحیان داشتن. مسیحیان وقتی که عیسی رفت، حالا به هر ترتیبی، امید بسیار داشتن که به زودی ظاهر شود و سلطنت خداوند رو بر جهان بگسترد. به تدریج که زمان گذشت، البته این امید بر نیامد و ناکام ماند، رفته رفته تفسیرشون از بازگشت عیسی عوض شد. در مورد پیامبر اسلام هم چنان که تواریخ هم نشان میده، مسلمان‌های اولیه کم و بیش معتقد بودن که چندان وقتی به قیامت باقی نمانده است و دیر یا زود قیامت خواهد آمد. البته این اتفاق نیفتاد. باری اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده است، و بعد در کنارش میگوید و ماه هم شکافته است. خب اینجا چنان که گفتم مفسران بر دو دسته شدند. یک عده معتقدند که واقعا در زمان پیامبر وقتی که ایشان در مکه بود ماه شکافت به منزله یک معجزه‌ای. ایشان پاره از مشرکین مکه آمدن پیش پیامبر و ازشون درخواست معجزه کردن و پیامبر هم با دست یا انگشت خودشون اشاره کردن و ما کاملا و به وضوح تمام دو دو بخش شد، یک بخش این سوی کوه حرا رفت، یک بخش اون سوی کوه حرا، همگان دیدن و سپس این دو بخش ماه به یکدیگر دوباره پیوستند و ماه همین شد که اکنون هست. حالا خیلی جالبه که در روزگار ما کسانی که دنبال معجزات علمی قرآن هستند رفتند و یک داده هایی رو از سایت ناسا به دست آوردند که در ماه یک شیارها و یک شکافهایی هست و گفتند که این شیارها و شکافها دلالت بر همون شکافی میکند، انشقاقی میکند که در اثر اشاره پیامبر اسلام در ماه پدید آمد. یک روحانی عوام هم چند سال پیش همین داده های ناسا رو آورد و در ایران چاپ کرد و سر صدای به پا کرد که بله، تحقیقات جدید معجزات قرآن رو و معجزات پیامبر رو تأیید کرده است و اون تحقیقات جدید همین حرفا بود. اما از این مطالب جدید که بگذاریم، خب گذشتگان در این باب سخن گفتند و این رو یکی از معجزات پیغمبر شمردند. اما کسانی هم بودن که میگفتند نه، منظور این نیست، منظور این است که هنگام نزدیک شدن قیامت ماه میشکافد، درست شبیه همون آیات دیگری که در پایان قرآن داریم که خورشید میگیرد وقتی که قیامت میاد، ستارگان کدر میشوند، فرو میریزند، پراکنده میشوند و چنین و چنان. اینها جزء آیات و علائم قیامت است و هیچ دلالتی نداره بر اینکه چنین اتفاقی در زمان حیات پیامبر به منزله یک اعجاز افتاده باشد. دلایلی هم که ذکر میکنن نسبتاً دلایل عقل پسندی است، اینکه اگر چنین اتفاقی افتاده بود فقط اهل مکه نمیدیدن، بسیاری از مردم جهان میتوانستن ببینن، راویانش انقدر کم نبودن، یک چنین حادثه‌ای که همگان میتوانستن مشاهده کنن باید تقریباً از طرف همگان نقل شده باشه، در حالی که راویان این واقعه یک یا دو نفر بیشتر نیستن، حتی در میان اهل تسنن که یک نفره، کل این روایت میرسه به ابن مسعود. و خب چنین حادثه‌ای خیلی عجیبه که یک نفر فقط اون رو نقل کنه، در حالی که شأن این حادثه چنان بوده است که همگان در دیدن او مشارکت داشتن. به علاوه از این بالاتر و مهمتر این است که اساساً پیامبر از آوردن معجزه امتناع میکردن و چند جا در قرآن ما داریم این نکته رو که به مردم، به امت خودشون صراحت میگفتن که از من معجزه نخواهید، این چیزها چیه که از من میخواهید. در خود سوره اسراء هست که باید برای ما چنین کنی و چنان کنی، باید ملائکه رو پیش چشم ما بیاری، باید خدا رو پیش چشم ما بیاری و همچنین ترقا الی السما، به طرف آسمان بری بالا جلوی چشم ما، ولن نؤمن الرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. وقتی هم رفتی آسمان، بالا رفتی، ما نمیپذیریم که به آسمان رفتی مگر اینکه با خودت یک کتاب رو از آسمان بیاری پایین که و بدهی به دست ما که ما بخوانیم و یقین کنیم که تو با آسمان رفتی، نه اینکه شعبده کرده باشی، چشمهای ما رو بسته باشی، جادو کرده باشی، اینجور چیز. خب همینا تو قرآن هست. جواب پیغمبر چیه در آخرش؟ میگه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. سبحان الله، اینا چه درخواستایی از من میکنیم؟ مگه من غیر از اینه که یه انسانم و پیغمبرم، من یک پیکم، همین چی، اینا چی از من میخواین شما؟ سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یعنی من تعجب میکنم، سبحان الله، این چه درخواستای غریبی است، از من چه تصوری دارید شما؟ مگه من جادوگرم، شعبده بازم؟ مگه من چنین ادعاهایی کردم؟ من بشرا رسولا، یه انسانی ام که فرستادم، این ماموریتی به من دادم، خب حالا گناه کردم، خلاف کردم که مأمور شدم، شما اینا چی از من میخواد؟ یا در جای دیگر قرآن عیناً همینا هست. حالا اتفاقا یک آیه دیگری در قرآن هست که از این شاید قوی تر است، و میگوید در همین سوره اسراء است که میگوید که و ما منع انا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. این آیه خیلی عجیبه، به لحاظ الهیاتی خیلی عجیبه، چون خداوند در واقع داره به یک زبان به ما میگه که من تجربه دار شدم، میگوید که من آیاتی و معجزاتی قبلا فرستادم، مورد تکذیب پیشینیان قرار گرفت و لذا دیگه نمیفرستم، مانع شد، چیزی که مانع شد از این که من بیش از این معجزه بفرستم این بود که گذشتگان به معجزات ایمان نیاوردن و اونها رو مورد انکار قرار دادن و ما منعنا، چیزی مانع ما نشد در فرستادن آیات مگر تکذیب پیشینیان، الا ان کذب به اول. گویی که خداوند بناش بر فرستادن معجزه، ولی دیده هرچی میفرسته فایده ای نمی کنه، این مردم ایمان نمیارن، قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن، معجزه فرستادن رو ترک کرد. شاید هم فرستادن پیامبران رو هم به همین دلیل متوقف کرده. من اینجا یه بار به شوخی برای شما گفتم به صورت طنز، که چندان هم طنز و شوخی نبود، گفتم خداوند هم درس گرفت که هر پیامبری رو میفرسته به جای اینکه اختلافات حل بشه اختلافات بیشتر میشه، بنابراین مردم رها کرد به حال خودشون، گفت دیگه اون چه که از دست ما میومد کردیم دیگه، حالا خود دانید. درسته؟ در مورد آیات همینه. خب اگر این باشه واقعا که قرآن صریحا میگه ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و بعد بگه و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ما اصلا معجزات رو یا آیات رو، کلمه معجزه که در قرآن نیومده، آیات رو برای اینکه در دل مردم بیمی بنشیند، برای انذار و تخویف میفرستیم، ولی اگه مردم چنان شدن روحیهشون، روانشناسیشون، وضعیت روانیشون چنان شد که تأثیر نمیپذیرند، لذا کار بیهوده است، کار عبث است و کار عبث کردن بر حکیم قبیح است و بیش از این نمیفرستیم. من اینجا برای شما نقل کرده بودم که ابن خلدون از کسانی بود که به هیچ معجزه از معجزات پیامبر باور نداشت و میگفت ایشون دو معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن و دیگری مختلف کردن و متحد کردن قبائل متخاصم عرب. همه کسانی که به عربستان رفتن و مثلا تاریخ عربستان قبل از دوران مدرن رو خوندن که حالا چندان فرقی هم با امروزشون نکرده، میدانن که این اقوام متخاصم چگونه زندگی میکردن، از اینها یک امت ساختن، حقیقتاً از کندن کوه، از هر معجزه، از شکافتن ماه بالاتر بود و پیامبر این کار رو کرد. گرچه که بعد از پیامبر دوباره اینا هر کدوم سر جای خودشون رفتن. اینا یکی از گله هایی که امام علی در نهج البلاغه داره در خطاب با مسلمان ها، میگوید که الا و ان بلیتکم بلیتکم قد عادت که هیئتها، اون بیماری شما دوباره برگشته است. این تعبیر صریح امام علی است. بیماری شما دوباره عود کرده یعنی چی؟ یعنی همون تفرقه، همون تخاصم، همون قبیله گرایی، همون تکیه بر نژادها و اختلاف نجر، تکیه بر اینها دوباره برگشته. من از او برترم، همین مطلب بود که خب وقتی فارس ها وارد حوزه اسلام شدن، یعنی عرب ها که حمله کردند و به حال ایران رو تسخیر کردند و جاهای دیگر رو، بحث موالی پیش آمد دیگه، که ما عرب ها برتر از فارس ها هستیم و فارس ها مولای ما، یعنی برده ما، غلام ما هستند. و این قصه موالی بالا گرفت تا بالاخره ایرانیان شورش کردند، بد رفتار میکردند و اینها هیچ ربطی هم به مسلمانیشون نداشت، اتفاقا از نامسلمانیشون بود که این کار رو میکردن. پیامبر صریحا به اونها گفته بود عرب بر عجم، عجم بر عرب هیچ برتری ندارن، اما اینها آغاز کردن به برتری جویی و برتری طلبی و خود رو برتر نشاندن. ایرانی ها خیلی چیزا یادشون دادن، اصلا شیوه های سلطنت و حکومت رو ایرانی ها یاد عربا دادن، بلد نبودن این چیزها رو، افراد صحراگرد بیابان نشین بودن در همون حدود مرزهای قبیله هاشون می توانستن حکومتی بکنن، شیخی پیری رو بر مسند بنشانند و از او اطاعت کنند. اما یک چنان دستگاه ها و کشورهای بزرگ رو اینا تا حالا اداره نکرده بودن و لذا بسیاری از ایرانیان به خدمتهای دیوانی گماشته شدند و به عربها یاد دادند که حکومت، سیاست، بوروکراسی چیست. این بوروکراسی رو ایرانی ها براشون آوردن. شما شنیده اید خاندان های ایرانی که آخرینشون همون برمکیان بودن در دستگاه هارون که همشون رو هم کشت، یا ابن مقفع بود که اون هم به تیغ قساوت خلیفه عباسی کشته شد و بسی افراد دیگر. باری میخوام بگم که پیامبر امتی ساخت از اینها، اما بعدن برای اینکه اون نژادگرایی و قبیله‌گرایی بسیار قوی بود، اینها دوباره به حالت پیشین برگشتن و بیماریشون به قول امام علی بود کرد. ابن خلدون میگفت معجزه پیامبر این دوتا بود، یکی ائتلافی که میان قبائل متخاصم افکنده که هم قرآن. مطلقاً به اینهای دیگم اشارهی نمی کنه. به همین سبب در این که ما آیه قرآن رو لزوماً چنان معنا کنیم که به معنای این است که در زمان پیامبر چنین حادثه‌ای رخ داده، هم دلالت قرآنی در این باب مشکوکه و هم تاریخ علی خصوص ما رو چندان یاری نمی کنه و شیوه های نقل این حادثه اونقدر ضعیف است که چندان اعتمادی نمی آفریند. این نکته رو یاد داشته باشید. گرچه من این رو میخوام اضافه کنم، ببینید به هر حال از مولانا اگر بپرسی میگه این کار محال نیست. و البته محال هم نیست، به هر حال محال نیست، مخصوصا که مولانا خب همه تون میدونید قائل است به این که این روش هایی که ما میدانیم در علوم یک روش ممکن است، نه تنها روش ممکن. یعنی شما الان اگر فیزیکدانید یا اهل مهندس مکانیکید میتونید محاسبه کنید، که دوستان من محاسبه کرده بود که اگر بخواد این کره ماه دو نصف بشه چه مقدار انرژی ما باید وارد کنیم، از کجا؟ بلاخره میشه محاسبه کرد دیگه. شما حجم ماهو داشته باشید، جرمش رو داشته باشید، اینا کار محاسبه رو کاغذش که ساده است. بنابراین علم به شما میگوید که این مقدار شما باید اونجا انرژی وارد کنید تا این دو نیمه ماه رو از هم دیگه جدا کنید. فاین. اما چون پیامبر این مقدار انرژی نداشته و چون این دستگاه‌های در اختیار نداشته، لذا گفته میشود بنابراین محال است به لحاظ علمی. اما از مولانا اگه بپرسید میگه بله به لحاظ علمی نمیشه، ولی مگه این تنها راهه؟ این چراغ شمس کو روشن بود، نصف تیل و پنبه و روغن بود. بارها این رو برای ما گفت. سقف گردون کو چنین قائم بود، نستون و استونی دائم بود. همچنین این قوت ابدال حق نزه حق تمزه حق دار نست آم و است. میگه اولا قدرتی که اولیای خداوند دارن از غذا و از ویتامین و از این چیزا نیست، از یه جای دیگری است. لذا شما هیچ انکار نکنید که پیامبر می توانسته در آستین چنان قدرتی رو داشته باشه. ثانیاً تازه قدرت داشتن به معنای اینه که همون مقدار انرژی رو بخواد تأمین کنه، ولی ایشون میگفتش که من تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم. یکی از مهمترین درس های مولانا که من بارها اینجا تکرار کردم براتون این است که این جهان یک صورت ممکن است، تنها صورت ممکن نیست. تصرف در امور و کیفیت وقوع حوادث انواع و اقسام میتونه داشته باشه. تنها قسمی که ما میشناسیم انحصار در اون نداره. ما البته به شیوه های علمی دریافتیم دست کم در محاسبه که اگر بخوایم یک کره‌ای به بزرگی ماه رو بشکافیم چه نیرویی چه انرژی لازم داریم. اما همچنان که محاسبه کردیم که اگه بخوایم یک موشکی رو سفینه‌ای رو بفرستیم و بره روی کره ماه بنشینه چه کارها باید بکنیم و کردیم و انجام شد با همون مکانیک نیوتنی. اما مولوی معتقد است که این تنها راهش نیست، این یکی از راه‌های ممکنه و اولیاء خداوند می توانند از یک راه های دیگری بروند. یکی از درس های خیلی مهم مولوی همین است که مفتون و مسحور شیوه های مشهود نشوید. اتفاقا او حرفش اینه، میگه این شیوه های مشهود قفلت آورن، اصلا برای همینند که پردهی و حجابی به جلوی چشم ما بکشند که ما اون پشت پرده رو نبینیم و در همین محصول بمان. نیست اسباب و وسائط ای پدر جز خیالی منعقد بر شاهراه تا بماند دور قفلت چندگاه. این علت و معلول و این اسباب و وسائط جز خیالی نیست بر شاهراه، در شاهراه حرکت آدمی، برای اینکه دور قفلت باقی بماند، یعنی آدمیان در قفلت باقی بمانند، پرده علیت رو ندارند، چون در اون صورت نظام این عالم به هم میخوره. میخوام یعنی بگم از مولانا اگر بپرسی هزار دلیل علمی هم براش بیاری فی المثل، به شما خواهد گفت که اینا برای شما درسته، به اون شیوه ها ناشدنیست، اما مگر اون شیوه های علمی تنها شیوه های ممکنه، هزار راه دیگه هم ممکنه و مثال ها برای شما میاری. از مردم عادی هم شما سوال بکنید، میگن قدرت خدا، خدا قدرت داره و میتوانه دیگه، سربسته همین رو میگن. از جناب دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی هم بپرسی، او هم که قائل به علیت نیست در این عالم، هیچ چیزی علت چیزی نیست، او هم میگه که بله خب ممکنه، منتها هیوم بیش از این که روی شدنی بودن ذاتی این حادثه انگوش بگذاره، روی اخبار از او انگوش بگذاره. میگه این حوادث عجیب و غریب رو کسانی بیشتر نقل میکنن که در عقلشون یک مقدار شیرینی هست، شیرین عقلن. اگر کسی رو شما ببینید که هر روز میاد پیش شما میگه من فلان چیز عجیب رو راه دیدم، شما رفته رفته تو عقلش شک میکنید. لذا ما بحث این نداریم که این کار شدنیست یا نه، ما مشکلمون در ناقلینه و عقلهای استوار معمولا به اینجور حوادث دل نمیدن و اونها رو نقل نمی کنن، آدم های ساده لوح نقل می کنن. خلاصش داستان از این قرار است، هر کدوم رو خواستید انتخاب کنید، ولی اینکه آدمی در انشق القمر به لحاظ یک خبر شک بکنه، هیچ در ایمانش خللی وارد نمیاد. بلی اگر در انشق القمر به منزله یک حادثه ممکن شک بکنه، این اشکال فلسفی داره، حتی به ایمانم کاری نداره، ممکن است، یعنی محال نیست، ممتنع نیست، هیچ برهانی بر امتناع اون نمیتوان اقامه کرد. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان، تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، که این هوا جز قفل آن دروازه نیست. اشاره مولانا به این است که این گونه انکارها، این گونه زیر بار نرفتنها و اعجابها از هواست، یعنی منشأ عقلانی نداره، منشأ استوار فلسفی یا ایمانی نداره. سر هوا و هوس شخص به لوازمش می اندیشه، مثلا میگه خب اگر من این معجزه رو پذیرفتم، اونگاه باید پیامبری اون پیامبر رو بپذیرم، اگر پیامبری رو پذیرفتم باید تکالیفی رو که آورده بپذیرم، و چنین و چنان میبینه کار خیلی دشوار میشه و هوای او و هوس او اجازه نمی دهد. لذا میگه از همین الف، ما الف رو نمیگیم که به ب و جیم و دال و اینا نرسه، و این رو هوا پرستی می نامد. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، چون ایمان یعنی تسلیم، هوا یعنی تسلیم نشدن، این دوتا با هم منافات دارن. در قرآن ما داریم که افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی آن کس را که هوای او خدای او بود. خیلی این تعبیر قوی است، هوای آدمی میتواند خدای آدمی بشه، یعنی آدم پرستنده امیال خود باشه، اونها رو در صدر قرار بده و قبله او بشه. و لذا تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل اون دروازه نیست. یک سخن خوب مولوی در اینجا این است که گویی که ایمان رو باید تازه نگه داشت، ایمان میتونه کهنه بشه، همونطور که هوا تازه میشه، یعنی شما روز به روز میتونید امیال تازه تر داشته باشید و هوس‌های جدیدتر، ایمانتون هم میتونه نو بشه و باید نو بشه و تازه بشه. به ایمان پیشینتون، ایمان کهنتون، به خدای کهنتون، به پیغمبر کهنتون اینا اکتفا نکنید. دیدید ماها این کارو نمی کنیم معمولا دیگه، یعنی مثلا از بیشتر مردم من دیدم اینطورن، همون خدایی، همون دینی، همون پیغمبر، همونی که تو خانواده یاد گرفتن یا تو دبستان تا سن 40 و 50 و 60 هم برسن خداشون همونه، اون دست نخورده، فکر نمی کنن اونو باید تازه کرد. ایمانشون همونه. دلیل این که چرا من به پیامبر تسلیم می برزم هیچ تازه نشده. به همین دلیل هم میبینید یک جنبه وجودش رشد کرده، علمش زیاد شده، زندگیش بهتر شده، پولش بیشتر شده، تجربهش، جهانگردیش، مسافرتهاش، روابطش، آدمشناسیش، همه اینا رشد کرده، بیشتر شده، اما اون یکی مثل یه بسته صندوقچه دربسته مونده توی ذهنش. این اسمش میشه ایمان کپک گرفته کهنه‌ای که حقیقتاً به کاری نمیاد، یعنی بود و نبودش تقریبا مساوی است. به همین دلیل هم در زندگی نقشی بازی نمی‌کنه. وقتی نقش بازی می‌کنه که تازه بشه، تازه بشه. این تازه شدن رو باید مد نظر داشت و باید براش زحمت کشید، مثل هر چیز دیگری. شما رهاش کنید غبار می‌گیره روشو، باید پاکش بکنید، زنگ می‌زنه، باید زنگار زدایی بکنید، فراموش میشه، اصلاً اهمیتش رو، براقیتش رو، تازگیش رو از دست میده و دیگه نقش اصیل خودش رو بازی نمی کنه. ایمان رو باید تازه کرد. تا هوا همین خواندن مثنوی این رو حقیقتا به شما میگم، یکی از همون شیوه های تازه کردن ایمان، برای اینکه هر روز یه برگ تازه برای شما میاره، دست میکنه تو این صندوق یا تو این دریا، از اون ته یک جواهر جدید میکشه بیرون و شما احساس میکنه عجب اینم از جنس ایمانه، ایمان آدم رو اینچنین میکنه، نتیجه ایمان ورزیه. ولی شما اینا رو رها کنید خب اونم میره کنار رو، طور که گفتم گرد میگیره و غبار میگیره و از دور خارج میشه. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست، کرده ی تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نه ذکر را. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پست و کج شد از تو معنی سنی. به اغلب احتمال اینجا اشاره مولانا به و خطابش به معتزلیان است. معتزلیانی که قائل بودند که قرآن رو میتوان تأویل کرد و میباید تأویل کرد و به اصطلاح عقل رو باید وارد فهم نص کرد، در مقابل اشاعره که دست کم بعضی از اونها، شاخه‌ای از اونها معتقد بودند که باید نص‌گرا بود. 100% باید ببینید که نص یعنی تکست به شما چه میگه، فراتر از اون نباید برید و هر چرا که میگوید حتی اگر نمیفهمید اون رو منتسب به قصور فهم خود بدارید، نه به اشکالی که در متن است. ببینید اینجا مولوی دقیقا همین رو میگه، کرده ای تأویل حرف بکر را. حرف بکر این حرف تازه، یک مطلب تازه رو در قرآن میخوانی یا از حکیمی، از ولیی میشنوی، میبینی که با عقل تو سازگار نمیافتد، برای تو غیر قابل قبول مینماید. تو یعنی چی؟ یعنی علمت، یعنی اندیشت. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه، یعنی با اندیشه تو، اندیشه علمی تو، فلسفی تو، تجارب تو، اعتقادات تو، مشهوراتی که به ذهنت رسیده، مد زمانه، هرچه، با اینا نمیخونه. شروع میکنی به تأویل کردن، کرده ای تأویل حرف بکر را، ولی توصیه مولوی این است که خیش را تأویل کن نی ذکر را. به جای اینکه معنی اون متن یا اون آیه را عوض کنی، وجود خودت را عوض کن. این خیلی حرف مهمی است، فوق‌العاده مهمه. خودت را تأویل کن، یعنی تو پیچی گیری در وجودت هست، این گیر را رفع کن، از این پیچ عبور کن، این موجود کجی که تو هستی، این کجی رو علاج کن. وقتی که تو راست شدی، صاف شدی، بعد واقعیت رو هم راست میبینی. وقتی که تو کج بودی، واقعیت رو هم کج میبینی. خب این یه حرف خیلی مهمیه، فوق‌العاده مهمه. یه وقتی که ما این سخن رو در مقابل یک نسی به کار میبریم، یه وقتی که در مقابل هستی به کار میبریم، یعنی میگیم تو درکت از واقعیت وقتی صواب است و حقیقی است که خودتو هم چنان باشی که حقیقت بتواند در تو بتابد. اگر تو آینه گرد گرفته یا غبار گرفته باشی، آینه کجی و ناهمواری باشی، حقیقت نمیتواند در تو بتابد. به همین دلیل در واقع در مکتب امثال مولانا، یعنی صوفیان و عارفان، بیش از اون که به علم، به دانستن توجه کنن، به عالم توجه میکنن. گفتن تو اصلا چنان هستی که حقیقت بتواند در تو جلوه‌گر بشود، اینقدر هوس دانستن داری، هوس این داری که حقایق بیان نزد تو و در جان تو بنشینن. شاید تو صاف نیستی، مثل آب گلالود که چهره رو نشون نمیده هرچی شما در اون نگاه کن. به همین دلیل بیش از این که به دانستن بیاندیشن، به سیقل زدن درون، سیقل زدن ضمیر توصیه و تأکید میکردن. اهمیتش این بود و معتقد بودن که بیشتر مشکلات بر سر این که افراد زیر بار حقایق نمیرن این نیست که حقیقت به اونها نرسیده یا حقیقت دشواره، این است که خودشون اشکال دارن و اشکال رو باید از خودشون رفع بکنن. حالا ما در مسائل حسی البته اینو میدونیم دیگه، که این عینک من خوب نباشه یا روش غبار نشسته باشه، عینکی چی چشمای من اشکال داشته باشه و ضعف داشته، خب بعیده، من نمیبینم چیزها رو، گوش من خوب کار نکنه، خب من صداها رو خوب نمیشنوم، مغز من خوب کار نکنه، خب من مسائل رو درست نمیفهمم. خب اینا بدیهی است، یعنی انسانها معمولا خودشونو سالم میپندارن از نظر روحی و این سالم پنداشتن هزار مسئله داره، یعنی معلوم نیست ما واقعا خیلی سلامت باشیم. در این هم باید خیلی ما تأمل بکنیم. آدم خودخواه شما بکشیش حقیقت رو درک نمیکنه، این واقعیت است. آدم خودخواه یعنی آدمی که خودش رو بر حقیقت ترجیح میده، خودخواهی یعنی این. لذا اگر حقیقتی هم مواجه شد زیر پا میذاره، لگد میکنه، راحت حقیقتی رو قبول میکنه که با خودخواهی او سازگار بیفته. میخوندیم اونجا از مولانا دیگه، میگفت شما دین رو قبول ندارید به خاطر، یا خدا رو قبول ندارید چون این خدا تراشیده شما نیست، اما همین شماها بت رو قبول دارید چون خودتون تراشیدین، بنابراین دست ساز خودتونه، زیر بارش میره، سجرم میکنیم. اما یه خدایی که حس میکنه این خدا اومده از شما بالاتر باشه، میگه نه نه نه، من زیر بار اون نمیرم، برای اینکه اون خودخواهی شما رو داره میشکنه. پیامبران مشکلشون همین بود، با کسانی روبرو بودن که اینها خودخواه بودن دیگه، یعنی نمیخواستن اصلا با حقیقت مواجه بشن. به هر حال این یکی از مهمترین تعلیمات صوفیه است که خیش را تعویل کن نی ذکر را. در مورد تسبیح جمادات به یاد داشته باشید، میگفتیم مولانا میگفت که در قرآن داریم که همه چیز تسبیح خداوند میکنه، معتزله تأویل کردن، میگن نه چیزی تسبیح خدا نمیکنه، اشیا چنانند که وقتی آدم به اونها نظر میکنه آدمی خدا رو تسبیح میکنه، میگه سبحان الله، منزه از خداوندی که چنین موجوداتی آفریده است، ولی خود موجودات که تسبیح خدا نمیکنه. مولوی میگه نه، آدمی اگر عوض بشه تسبیح موجودات رو خواهد شنید. پس خیش را تأویل کن نی ذکر را، نگو معنی آیه قرآن این ظاهرش نیست، منظور چیز دیگر است. نه، منظور همینه، واقعا منظور همین است که این موجودات همشون تسبیح خدا میگن و تسبیحشون شنیدنیست، اما با گوش تو نشنیدنیست، برو یه گوش دیگه پیدا کن. در همینجا خوندیم گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخنها کی رود در گوش خر، گوش خودت رو عوض کن و اونگاه خواهید دید که به حال بعضی از صداها که نمیشنیدی شنه. پس کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نه ذکر را. و بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. به فرمان هوا و هوس تأویل قرآن میکنی و لذا معنای سنی، معنای بلند، معنای روشن رو تو پست میکنی. یک معنای بلندی مثل اینکه موجودات تسبیح خدا میگن، اینو میاری انقدر خار و خفیف پست میکنی، تبدیلش میکنی، میگه نه موجودات تسبیح خدا نمیگن، بلکه نشانی هستند که ما استنباط میکنیم که همه چیز مخلوق خداوند است. البته این رو من اینجا عرض بکنم برای شما، این استدلال مولاناست در مقابل معتزله. آیا واقعا بعد این رو پذیرفت از مولوی؟ یعنی این همه مشکلات رو حل میکنه یا نمیکنه؟ یه بحث مفصلی است. مولانا در مثنوی گاهی چنین معشی کرده، یعنی مطلقاً تأویل رو کنار گذاشته و فتوا به تأویل نکردن داده، ولی گاهی هم خودش در همین وادی در غلطیده، یعنی مبتلا به تأویل شده بر حسب مورد. وقتی که در باب آدم سخن میگه، در هم دفتر اول که ایشالا خواهیم رسید، که خداوند رو نهی کرد از خوردن اون شجره ممنوعه، میگوید که آدم دچار تأویل شد، میخواد بدیهای تأویل، که عجب نهی از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. واقعا خدا منو نهی کرد، حقیقتا تحریم کرد خوردن اون شجره رو، یا تأویل داره، یا تأویل داره. لابد منظور نهی قطعی نبوده، مثلا کراهت بوده، لابد چیز دیگری بوده. خلاصه تأویلات دیگه، باب تأویل که باز بشه باز میشه، یکی دوتا و دهتا نیست، و همین او رو گرفتارش کرد. خلاصه سخن مولانا این است که بعدش هم آمد و البته توبه کرد و الی آخر، که اونجا همین قصه شو میگه. ببینید این رو نقل میکنه برای اینکه بگوید که باز کردن باب تأویل گاهی چقدر خطرخیزه و آدمی رو از اون مقام اعلا به مقام ادنا میافکند. خب اما مواردی هم هست که این چنین نیست. در دفتر همین باز دفتر اول انشاءالله خواهیم رسید، میگوید که گفت به پیغمبر به یاران زینهار تن مپوشانید از باد بهار. پیامبر فرمودن که تن مپوشانید از باد بهار. خب روایتی است، حالا به صدق و کذب کاری نداریم، روایتی است به پیامبر منسوب است. خب مولوی این رو نقل کرده، بعد میگوید که راویان این را به صورت بردن، بر همان صورت قناعت کردن. راویان ظاهر معنی این آیه رو گرفتن، در حالی که معنای واقعی بهار نفس اولیاء خداوند است. میگه وقتی که با اولیاء خداوند رو برون میشید، از مجالست با اونها کناره نگیرید، خودتون رو معرض نفسهای اونها قرار، روح شما رو شاد میکنه، تازه میکنه، مثل نفس بهار میمونه. در مقابل دشمنان خدا، آدمهای ناپاک، نفسشون مثل خزان میمونه، آدمی رو میپشماره، میسوزونه، از بین میبره. خب حالا ما اگر از جناب مولانا جلال الدین بپرسیم که سیدنا و استادنا، شما خودتون به ما یاد دادید که تأویل نکنید، حالا این فرمایشی که فرمودید این رو ما پای چی بذاریم، چه حساب کنیم؟ خب ظاهرش اینه دیگه که تن مپوشانید از باد بهار، و همین ظاهر عمل کنیم. شما چرا عقبتر رفتی و رفتی سراغ باطن و حتی دیگران رو مورد سرزنش قرار دادی که بر همون صورت قناعت کردن، نفهمیدن که در بن و باطن این سخن یک عمق دیگری هم نهفته است. موارد دیگری هم داره مولانا، یعنی برمیگرده به این که یا احوال خودش چی بوده، یا این که به هر حال این سخن رو که هیچ جا تأویل نباید کرد این رو جدی نگرفته، یعنی نشدنی است. تاریخ تفسیر، این تاریخ 1400 ساله تفسیر در اسلام، تاریخ 2000 ساله تفسیر کتاب مقدس در مسیحیت و یهود، تمام اینها به زبان صریح گویا هستند و گواه بر اینند که تأویل امر ناگزیر است. همه مفسران همه کتب مقدس ناچار شدند که در مواردی دست به تأویل ببرن و این نشان می‌دهد که این بستگی به میل شخصی بنده و زید و عمرو نداره. نفس این کار آدمی رو وادار می‌کنه، چون این طور ماندن در لفظ و این گونه جمود بر معانی ظاهری نشان دادن آدمی رو محروم می‌کنه از معانی باطنی عمیقی که در این متون هست. خب شما همین فقط یه قلم، الله نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان و زمین، اینو چجوری شما میخواید بفهمید؟ چجوری میخواید بفهمید؟ من یادمه که من دانشگاه شیکاگو درس میدادم، یکی از اون جاهایی بود که خیلی هم خودم خوشنود بودم، دانشجوهای خیلی خوبی داشتم. یکی دانشجوی من که آمریکایی هم بود و مسلمان شده بود و بسیار هم فاضل بود، خوب بود، سر کلاس هم چالش و چالش زیاد میکرد، یک بحث قرآنی مطرح شده بود و صحبت از به نظرم تفسیر المیزان شد. ایشان با نوعی کراهت گفت نمیخوام بگم و میگم اینا، و آخه یعنی چه برای قرآن 20 جلد تفسیر بنویسن؟ خب تفسیر المیزان 20 جلد دیگه و ترجمهش هم 40 جلد شد، ترجمه فارسی شد. حالا ما از اون 40 جلدی خبر نداریم. گفت آخه قرآن یعنی چی؟ معلوم اینا بافندگیه، معلوم اینا مندراریه، 20 جلد تفسیر بر قرآن نوشتن. بعد خودش گفت من یه استاد دارم، از اونجا فهمیدم استادش یک مصری سلفی بود، از اینایی که همین اهل ظاهرن، میگن پا تو از متن بعد فراتر بگذاری. گفت استاد من به من گفته نه، همین آیه قرآن از تو میخونی و همین است که میفهم. من به این جوان گفتم که fair enough، بسیار خوب، حالا این چنین، ولی من یکی دو تا نکته برای شما مطرح میکنم. این که در قرآن هست که ملائکه دو تا بال، سه تا بال، چهار تا بال دارن یعنی چی؟ شما همین مقدار اکتفا میکنیم که دو بال، سه بال، چهار بال؟ گفتم به خود اهل سنت شما مراجعه کنیم، هم اینا سعی کردن اینو بفهمن، ملائکه دو تا بال و سه بال و چهار بال، خورده خورده به اینجا رسیدن که خب منظور فونکسیون های مختلف دارن، کارهای مختلف میکنن، نه اینکه بال دارن. مخصوصا سه تا بال یه داره مشکل هم هست، حالا دو تا چهار تا اینا میشه. بگذاریم از اینکه یه آقایی بود در ایران، من خیلی جوان بودم، سر پرشوری داشتم توی این مجالس قرآن و تفسیر قرآن سر میکشیدم همه جا ببینم چی میگن. یه آقایی بود که همین آیه رو معنی میکرد که در باب ملائک اولی اجنحت مسنا و ثلاث و ربا، ملائکه ای که دو بال دارن سه بالان چهار بال، میگفت این منظور هواپیماهای دو موتوره و سه موتوره و چهار موتوره تأویل میکرد. این تأویل از همون یاوه هاییست که البته مولانا حق داره که بگه این چنین تأویل نباید کرد. گفتم که دوست عزیز شما این چجوری میگنی به ما؟ میگه همینطور فقط وایسیم میگیم ملائکه دو تا بال داره سه تا بال داره، یا همین آیه الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمین، یعنی چی؟ یعنی مثل خورشید همین اینجور نوره؟ آخه موندن در لفظ، جمود بر ظواهر هم حدی داره. و وقتی شما میبینید غزالی فی المثل یک کتاب نوشته اصلا فقط در تفسیر همین آیه نور، فقط همین آیه نور، کتاب مشکات الانوار، من این کتاب رو تو هاروارد تو دیوینیتی سکول درس میدادم، یک کتاب نوشته برای اینکه بگه که این الله نور السماوات والارض یعنی چی؟ نور رو معنی کرده، الله رو معنا کرده و بقیه آیه رو، که از آیات خیلی پیچیده و از قرر آیات قرآنی است. ببینید به این دلیله که هیچ وقت نمیشه شما خودتون رو محصور کنید به معنی ظاهری. اما از آن طرف اگر بخواید این باب تعبیر رو باز کنید، اونگاه هم ما با دشواری های عظیم روبرو میشیم دیگه. صوفیه شورشو در آوردن در اینجا، یعنی حقیقتا هر چی دلشون خواسته و به ذهنشون و به عقلشون و به میلشون و به هوا و هوسشون رسیده اینا رو گفتن و یک قوقایی به پا کردن که افراد رو پشیمان کردن از تعبیر، لذا آمدن مجبور شدن که این رو حدی براش بگذارن. حد پذیرم نیست واقعا، خیلی کار مشکلیست. ببینید غزالی یک بیان زیبایی داره، یک روایتی باز از پیامبر آمده است که ایشون فرمودن ملائکه در خانه ای که سگ هست رفت آمد نمی کنن. خب این روایت یه ظاهری داره دیگه، ظاهرش هم همینه، اگر کسی در خانه سگ نگه می‌داره ملائکه رفت آمد نمی‌کنه. یک عده‌ای از صوفیه این رو تفسیر کردن، گفتن که منظور این است که ملائکه در قلبی که ناپاکه رفت آمد نمی‌کنه. خانه‌ای که سگ در او هست، سگ سمبل نجاست است و ناپاکی و پلیدی است. خانه هم منظور خانه دل است و اگر خانه دل کسی ناپاک است، آنگاه ملائکه که عبارتند از نیروهای الهی در آنجا رفت آمد نمی کنند. خیلی هم به نظر معنای معقولی میاد، یعنی شما اگر قرار باشه پاتون رو از دایره نص بیرون بگذارید، یکی از بهترین تأویل‌های ممکن همین است. غزالی اینجاها گیر کرده، خلاصه حرفش اینه، میگه هر دوتا درسته. شما نگید معنی اون غیر ظاهره، بگید هم ظاهریش درسته، یعنی واقعا فیزیکلی ملائکه در خانه هایی که سگ در اون هست رفت آمد نمی کنن، همچنین تأویلش درسته، یعنی در دل ناپاک هم ملائکه رفت آمد نمی کنن. اهل تأویل معمولا معتقد بودن که نه دیگه، از معنای ظاهری باید دست برداشت و فقط به اون معنای تأویلی و به معنای باطنی باید چسبید. نزاع هم در اینجا الا ما شاء الله فراوانه در تاریخ تفسیر، و همین سبب هم مولوی هر از گاهی به این قصه برگشته که مثلا فرض کنید که روایتی است از پیامبر، که باز مولوی در اواخر دفتر اول ابیتا اندربی یطعمنی و یسقینی، گاه من شب رو با خدا به روز میرسانم، با خداوند خود شب نشینی دارم و خداوند به من غذا و نوشابه میدهد، یطعمنی و یسقینی، با هم میخوریم و مینوشیم. مولانا اشاره میکنیم که چون عبیت و اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. اگر معنی با خدا نشستن و شب رو با خدا به سر بردن رو بفهمی، دیگه این که با هم میخوریم و مینوشیم دیگه یه کنایه است. کنایه است از این که چگونه ما با یکدیگر معامله داریم، مبادله داریم، مجالست میکنیم و اینا. میبینید که مولوی هم در اینجا نمیتونست دست از کنایه برداره، یعنی دیگه نمیگه که این راست راستی خداوند طعام و شراب در اختیار پیامبر میگذاشته، میگه کنایه است از اینکه با هم مینشینیم، گل میگیم، گل میشنویم، نمیدونم دیگه چه بوده دیگه، ما که نبودیم اونجا در اون محضر، ولی هرچی بوده لابد آش و خوراکی و نوشابه و این حرفا نبوده، کنایه از چیزیست. خب این کنایه، این تعبیر دیگه، یعنی شما از معنای ظاهری داره عبور میکنی دیگه، یک چیز دیگری میگه. خب بیش از این در اینجا توقف نکنیم. مولانا باز برای اینکه طعن رو محکمتر زده باشه و مشت رو محکمتر گفته باشه بر سر کسانی که اهل تأویلن، و اینکه تأویل به دلیل کوتاه بینیشونه، مثال نسبتا ناگواری میزنه. آن ضیافت، ضیافت با ز یعنی سخافت، یعنی سبکی و رکاکت، ضیافت تأویل رکیک مگس. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. مگسی بر بول نشسته بود، بر یه قطره دو قطره بول، خودش رو به صورت ناخدایی میدید که سوار کشتی شده و روی دریا روان است. گفت من دریا و کشتی خواندم. ببینید حالت علمایی رو میگه که ادعای علم میکنه، میگه من خیلی راجع به دریا و کشتی اینور اونور خوندم و خودم دیدم، ولی این غیر از اوناست، این خیلی بالاتر از اوناست. مدتی در فکر آن میماندم، اینک این دریا و این کشتی، یا من مرد کشتیبان و اهل و رایزن. حالا بعد از اون همه کتاب ها و درس ها که خوندم، خودم الان اومدم کشتیبان شدم در این دریا. بر سر دریا همیران دو عمد، عمد یعنی قایق، می نبودش اونقدر بیرون زهد، بود بی حد آن چمین. چمین یعنی بول، کلمه فارسی است. جاهای دیگه مصنوعی هم مولانا رو به کار برده، چه خوب بود ما امروز اینو به کار میبریم، کلمه ادرار رو به کار میبریم که نه معناش واقعا بوله و نه عرب ها به کار میبرن این رو، در حالی که ما کلمه چمین رو داریم که کلمه زیبایی هم هست. بود بی حد آن چمین نسبت به دو، آن نظر که بیند آن را راست کو، آن را راست کو. نشسته بود بول، به نظرش دریا می آمد و او هم پرچم افراشته بود و فخر می کرد. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. راست میگه دیگه، عالم آدمی به اندازه شعاع چشم آدمی است. تا اونجایی که چشم شما کار میکنه تا همونجا دنیای شماست، یه بیشتر از اون که نیست دیگه. این چشم مگس به اینکه یه چشم هم نداره، مثل این که نمیدونم 20,000 30,000 چشم داره، چشم مرکب داره. این همه چشمی که این جناب مگس داشت به تعبیر مولانا اینقدر تنگ بود که اون قطره رو دریا میدید. چشم چندین اون چشم، دریاش هم همینه، بحر هم چندینش است. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. گر پس صاحب تأویل این است که مثل مگس، یعنی اولا بر نجاست نشسته، ثانیا دید بسیار کوتاهی داره و به خیال خودش هم داره خدمتی میکنه که تأویل میکنه، در حالی که در نجاست قوطه میخوره. گر مگس تأویل بگذارد به رای، اگر مگس تأویل به رأی را فرو بگذارد. مگس تأویل بگذارد به رای، این تأویل به رأی، ببینید روایتی هست از پیامبر دیگه، این روایت رو عموم مفسران نقل کردن، خیلی هم مهمه. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس قرآن رو به رأی خود تفسیر کند، جایگاه او از آتش پر می شود، یعنی به جهنم می رود. نزاع پردامنه بی وقفه میان مفسران افتاده که تفسیر به رأی چیست، تفسیر به رأی چیست. هر کسی دیگری رو متهم میکرد که ها تو اینجا تفسیر به رأی کردی، یعنی رأی خودت رو وارد کردی، reading into به قول اینا، چیزی رو که خودت میخواستی در آیه خوندی. اون دیگری هم میگفت نه، خودت تفسیر به رأی کردی، برای اینکه این تفسیر به رأی هیچ معیار نداره. هر کسی میتواند دیگری رو متهم به تفسیر به رأی کنه. دوستان گرامی که اینجا اگر حضور دارن و کتاب قبض و بست بنده رو خوندن که چندین نسخش هم در اینجا وجود داره، من در این کتاب یکی از سخنان اصلیم این است که همه تفسیرها تفسیر به رأی است. ما اصلا تفسیر به غیر رأی نداریم و این نزاعی که بین طرفین بود نزاع واقعا بی حاصلی بود، یعنی تیر به نشانگیرشون خطا بود، به سوی هم می افکند اما به هیچ کس نمی خورد و معلوم نبود بر سر چه دعوا می کنند، چون تفسیر به رأی معنای روشن نداشت، چون اصلا تفسیر هنوز روشن نشده بود که در گرو پیشفرض هاست و بدون پیشفرض نمیشه تفسیر کرد و پیشفرض هر کس رأی آن کس است، لذا تفسیر بدون رأی نداریم. پس این که نباید تفسیر به رأی کرد و باید بگذاریم کنار، باید گفت که کدوم تفسیر به رأی درست‌تر از کدوم تفسیر به رأی دیگر است. نه اینکه دو دسته تفسیر داریم، یکی به رأی و دیگری بی رأی، تا باب اتهام باز شود هر یک دیگری را، نه، بلکه باید قبول کرد که تفسیر بدون تکیه بر پیش فرض ها ناممکن است. این دیگه یکی از اصول مسلم هرمنوتیک شده است. وقتی که ما اینا نوشتیم و در ایران منتشر شد و حدود 13 کتاب علیهش نوشتن و دیگرانم مقاله های فران، ولی اینقدر شلوغ کردن تا رفته رفته به خورد همه رفت. این تقریبا امروز جز بدیهیات و مسلمات هرمنوتیکی در آمده است. همه باور کردن که بدون پیش‌فرض میشه تفسیر کرد و من خوشنودم از این بابت که این رأی مقبول افتاده. بنابراین یکی از نتایج و مدلولات سخن من این بود که ما تفسیر بی‌رأی نه، و من این رو صریحا در مقدمه این کتاب آوردم که این چنین است. با اونجا گفتم که خاتم النبیین آمده است اما خاتم المفسرین نیامده است. خاتم النبیین آمده و قرآن خودش را آورده. چون شما اگر بگید تفسیر من تفسیر درسته، معنیش اینه که هر که غیر از این چیزی بگه غلطه، ولی باید گفت تفسیر خاتم المفسرین نیامده، یعنی یک تکست در پرتو پیشفرض‌های مختلف میتواند تفسیرهای مختلف داشته باشه و این سر اختلاف مفسرین است و تداوم داستان تفسیر الی آخر. حالا مولانا میگوید که اگر مگس تأویل بگذارد به رای، اگر مگس تأویل به رأی رو فرو بگذارد، اون مگس را بخت گرداند هما، و اون دیگه مگس نیست، اون هما خواهد شد، همایی که مرغ سعادت است. اون مگس نبود کش این عبرت بود، مگسی که چنین عبرتی گرفت دیگه مگس نیست، روح او نه در خور صورت بود. ممکنه صورتن مگس باشه، اما روحن و حقیقتن او رو مگس نمیتوان خواند. بسیار خوب، سخنمون رو همینجا به پایان میبریم تا قصه دنباله، قصه خرگوش و شیر رو از مولانا بعدن بشنویم. و السلام علیکم.
اختلاف تفاوت بین معتزلی و اشعری، و خواستم بودم ایدئولوژی شما یا این تئوری شما که خوابای رسولان رویاهای رسولان هستش، آیا نزدیکتر به معتزله میشه چون توش تغییر هست؟ سوال دومم هم این بودش که قبلا شما توضیح داده بودین که اگر بخوایم کسی میتونه حرف نبی یا پیامبر رو بفهمه که خودش تجربه نبوی داشته باشه یا خدا اسم درستش چیه شما تحصیل کنید، و مثالی زدیم گفتیم یه ریاضیدان میتونه بفهمه کسی که ادعای ریاضی میکنه صحیح میگه یا نه، یا یه ساینتیست میتونه چیز کنه چون خودش میدونه اون چی هستش. ولی خب ریاضی و اینجور علوم یه فرقی با تجربه نبوی داره، اونم اینه که یه رفرنسی دارن، اینا آموزش میگیرن، یعنی یه جایی شروع میکنن به اون علمی رسن، ولی برای یه تجربه الهی رسیدن یه انسان با چه رفرنسی شروع میکنه، چجوری میتونه خودشو تصدیق کنه یا چجوری خودشو میتونه به یه جایی برسونه که بعد بتونه چیزهای دیگر رو تایید کنه.
در مورد سوال اولتون، من در نوشته‌های خودم آوردم و در بعضی مصاحبه ها گفتم من نو معتزلی هستم. معتزله خب معتزله، به هر حال من طرف اشاعره نیستم و طرف معتزله هم تا خب نه 100% معتزلی که قبلا بودن، بلکه اینکه معتزله تا حدودی میشه گفت ارسطویی مشائی بودن. من غیر ارسطویی ام، برای اینکه به نامینالیزم نزدیکترم. ارسطو به هر حال قائل به کلیات و قائل به ذوات و به ماهیات بودن که خب من با اونم خیلی آبم به جو نمیره. به هر حال درسته، یعنی حدس شما درسته، این تئوری رویای رسولانه به معتزله نزدیکتره، این خیلی هم متوجه شدن گفتند، درستم هست. برای معتزله معتقدن قرآن مخلوقه، اشاعره میگوتن قرآن غیر مخلوقه، اصلا خلق نشده و یکی از در حکم صفات الهیه. نزاع خیلی بلندی در همون قرن دوم هجری بود بر سر اینکه قرآن مخلوقه یا غیر مخلوق، قرآن قدیمه، چنین چنان. اتفاقا با تئوری اینکه قرآن محصول ضمیر پیامبره، مخلوق بودن قرآن و حادث بودن قرآن خیلی هم روشن‌تر میشه. باری از مشکلات هم که معتزله درگیرش بودن من کوشیدم با این نظریه حل کنم، باری به هر حال این چنین است. بله، اما در مورد دومی ببینید، یه تعبیری داره این آقای تامس کون، خیلی کار آمد است، و اون تعبیر این است که ما فکر میکنیم که در علم ریفرنس به قول شما اون مرجع و معیار عبارت است از تجربه، یعنی میگیم فلان تئوری علمی رو به تجربه میزنیم، آیا تأیید میکنه یا نمیکنه، ولی حقیقتش این که اینطور نیست. در علم یه چیزی وجود داره به نام ساینتیفیک کمیونیتی، اون جماعت علمی، اونه که ریفرنسه، ساینتیفیک کمیونیتی، این تجربه ها که ممکنه شما خودتون کرده باشید اما جامعه عالمان از شما نپذیره. الان علم به چیزی گفته میشود که جامعه عالمان اون رو پذیرفتند، توجه میکنید، و این جامعه عالمان داورند، نه این عالم خاص یا اون عالم خاص. اگر این باشه که همینطور هم هست، اونگاه مثلا ببینید طبیب رو به کی میگن طبیب؟ کسی که مدرک میگیره. مدرک یعنی چی؟ یعنی امتحان داده. امتحان یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای که جامعه عالمان اونو قبولش دارن که معلم، استاد، مدرک یعنی دانشگاهی که عالمان، دانشمندان قبولش دارن که این دانشگاه معتبره. والا بنده بیام خودم بکشم بگم والله من خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، خیلی بیمار دیدم، خیلی کتاب خوندم، کسی باور نمیکنه از من. معنیش نیست که من ممکنه عالم نباشم، ولی اونی که معیار جامعه عالمانه میگن نه ما شما نمیتونیم راه بدیم تو خودمون. توجه میکنید؟ و در هر امری همینطوره. شما یه ریاضیدان خوب وقتی شناخته میشه که خودتون رو عرضه کنید به جامعه ریاضیدان ها، اونا بپذیرن که شما ریاضیدانید و هاکذا. این معیار خیلی مهمیه. حالا در مورد مسائل عرفانی هم همینطوره. ما یه جامعه عارفان داریم، یه جامعه عارفان داریم. اینا البته به شهرت و به وسعت این جوامع دیگر مثل ریاضیدان ها و طبیب ها اینا نیستن. اینا هم برای خودش نرمایی دارن. هر کسی رو عارف نمیدونن، هر تجربه رو تجربه عارفانه و نبوی نمیدونن. توجه کردید؟ ما یه جامعه شاعران داریم. ببینید این جامعه شاعران هر یاوهی رو که هر کی بگه شعر نمیدونن. ممکنه من پیش خودم فکر کنم عالی ترین شعرها رو گفتم، اما همین که من اینا رو منتشر کردم به نظر دیگران رسید، این مقبولیت آیا پیدا میکنه یا نمیکنه؟ خیلی مهمه این جامعه. فقط هم در ساینتیستا نیست، در شاعران هم هست. فقط در شاعران هم نیست، در چی؟ در عارفان هم هست. عارفان و پیامبران با هم. ببینید در قرآن که میگه لا نفرق بین احد من رسله، یعنی ما انبیای سلسله هستیم. این خیلی مهمه، داره سخن از یک کامیونیتی میگه. ما یه جماعتیم، یه جامعه ایم، تک نفری نیستیم و همدیگر هم تأیید میکنیم. توجه فرمودی؟ این که مثلا پیامبر اسلام میگه پیامبرای قبلی منو تأیید کردن، اسم منو آوردن، گفتن یک پیغمبر دیگه بعد از ما میاد، این چنین درسته در قرآن هست، یعتی من بعدی اسمه احمد. یا اینکه در نهج البلاغه داریم که پیامبران هیچ با هم اختلاف نداشتن، و این خیلی مسئله مهمه. هیچ کی نیامد بگه اون پیغمبر قبلی پیغمبر نبود، دروغ میگفت، چنین نبود. خیلی مهمه این، یعنی این یک سلسله کانسیستنت بوده، یه جامعه هموار و هماهنگ بوده. ما در عارفان هم این رو داریم. نه هر کسی اومد ادعای عرفان کرد، ادعای تجربه عرفانی کرد، پذیرفتنیست. امروز البته این نرما به هم خورده، از هر گوشه میگه کسی بلند میشه و یه پیریه و مرشدیه و نمیده گروه میشه و چه اینا، ولی نه سنتی داره، این هم سلسلهی داره و نرمهای شناخته شده درونی داره. به قول گیلبرت رایل از جنس نوینگ ها و نوینگ ذات، یعنی لزوماً این نرم ها یک دو سه چهار نوشته نشده، اما اونایی که مهارتی در این امر کسب کردن میتونن بفهمن. درست شبیه این که یک نفر که در شعر مهارتی داره به راحتی میتونه تمیز بده شعر سخیف رو از شعر عالی و قدیم. چنین چیزیست اجمالا.
یه توضیح شما راجع به این مسئله شب بلغمر داریم، ولی حالا اصلا از این معجزه بگذاریم. خب با این همه معجزاتی که از پیامبران قبل چه در قرآن و چه در انجیل و عهد عتیق نقل شده، با اونا باید چه کار کرد؟ اینا همه رو باید نقل بدیم، معنا کرد، برای تعبیر کرد؟
نه من صحبتم اینا که اینا تعبیر کرد، من صحبتم در مورد شق و قمر این بود که این چیز به اصطلاح اعتماد پذیر نیست، موثق نیست این نقل و اشکال تاریخی داره. به لحاظ تفسیری هم همگان اینجوری تفسیری نکرده. اما خب و معجزه دیگه ایم از پیغمبر در قرآن نیامده، هیچ از پیامبر هیچ معجزه ای در قرآن نیامده، ولی از پیامبران دیگه چرا؟ مثل همین عصای موسی که مار میشد و امثال، نه حاجت به تعویل نیست، اینا که بالاخره ممکنه، هیچ اشکالی نداره.
شما فکر می‌کنید واقعا مثلا دریا نصف شد و
اگر اون بله اگر
حضرت عیسی مرد زنده مثلا
بله دیگه، البته در قرآن البته مرد زنده کردن چیز آمده یا نه، به هر حال هر چی که آمده بله. دیگه نمیشه گفت اینا محاله و ناممکنه، چون نقل موثقی است دیگه، ما سر نقل اینا مسئله داریم. اصلش رو من عرض کردم، اینا محال نیست، هیچ اشکالی نداره که کسی از این کارا بکنه. بله
مولانا
هستش.
و یه سوال
دیگه
اینه که در مورد
غزالی
چطور؟ ایشون
اشعری مسلک بودن یا معتزله؟ غزالی اشعری مسلک از اشاعره بسیار قوی، قوی هم هست، خیلی مدافعه و گاهی هم معتزله رو دست میندازه یا طعن میزنه. ولی من این رو بارها گفتم، الان هم تکرار میکنم، این بزرگان مثل مولوی، مثل غزالی، مثل امام فخر رازی که همه اینها عادتاً اشعری خوانده میشوند، اینا حقیقتاً خودشون یه مکتبن. یعنی اینها رو داخل این قفسه های تنگ مکاتب تعریف شده نباید قرار داد، مثل خیلی از بزرگان که واقعاً نه سنی هن نه شیعه. این قفس های تنگ رو معمولاً مورخین یا از میشود که چه میدونم جامعه شناسان دیگران به کار میبرن برای اینکه مشخص کنن یک گروهی رو از یک گروه دیگه متمایز کنن. در واقع آدمیان به راحتی تو این قفس‌های تنگ نمی‌گنجن. ما اینجا قبلا هم براتون خوندم که مولوی گفت که شکر منعم واجبه، شکر منعم واجب آمد در خرد. خب خیلی از اشاعره معتقد بودن نه، شکر منعم واجب نیست، اصلا هیچ چیزی واجب نیست مگر اینکه خدا بگه. عقل نمیتواند هیچ چیزی رو ایجاب بکنه. توجه فرمودین، امر و نهی الهی است که میگوید چه چیزی واجبه چه چیزی حرامه. خرد اصلا نقشی و حکمی در این باب نداره. اتفاقا رو همین شکر منعم هم عیناً انگشت میذاشتن و میگفتن که شکر منعم معنی نداره، که این رسم آدمیانه و خداوند در یک عالم دیگری است و این رسوم ما آدمیان بر او حاکم نیست. یا فخر رازی مثلا، فخر رازی ظاهرا اشعری نامیده میشه، واقعا یه فیلسوف درجه اوله و اون خشکی هایی که بعضی از اشاعره داشتن مطلقا بر او دیده نمیشه و امثال اینها. ولی بله به اشعریت اینا نزدیکترن، اما پاره هایی از سخنان معتزله رو هم وارد مرام و مکتب خودشون کردن. اون سوال دیگریتون همینو میخواستم بگم، این سه نفر که اینجوری هم به همین دلیل تا کیو شما اشعری بخوانید. مثلا مولوی میبینید، مرز کردم در خود گفتار خودش هم گاهی ناسازگاری هست، یه جاهایی تأویل میکنه یه جای دیگه منع از تأویل میکنه، خیلی کانسیستنت عمل نکردن برای اینکه ناگزیر و ناچارن، یه جاهایی باید دست به تأویل ببرن.
ولی اشعری ها کلن وارد هستن که نباید تأویل،
یعنی اون اشاعره اولیه بله این چنین بودن. آخه اینا مکتبشون در طول تاریخ خیلی افت و خیز داشت مثل هر مکتب دیگری، اوائل خیلی سفت و سخت و دوگماتیک، بعدها به تدریج در برخورد با مکاتب دیگه بسیاری از این لبه های تیز نرم میشه، تراشیده میشه. خب دوستان رو به خدا بسپاریم، خدا حافظ.